سو.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم.
هیئت ابوعبدالله حسین در هیئتی که داریم از 68 تا الان که هیئت عزاداری می‌کنیم، هر سال از سال بعد هی بهتر بوده و بهتر، که مخصوصا یه اعلان کردن که امسال عزاداری نکنید، ولی بر علیه اونا عزاداری ما در حدود 3 مقابل اضافه در سال گذشته بود و جوانهای دیگه هستن، از جوانهای خوب هم شرکت کردن.
من عزاداری و این عشق شوقه، عشق شادی، عشق نشان.
نوکر امام حسین و خاندان امام حسین همه هستن.
با ریشه و اساس دین مشکل دارن. به نظر من فقط به خاطر اینکه جوانامون رو دین زده کنن این حرف رو میزنن.
ادامه دهنده راه امام حسین این پسر منه. اینا که میتونن ادامه بدن اونا از اینا میترسن، به خاطر اینکه اینا رو ما بزرگ میکنیم. کسایی که توی هیئت و مسجد بزرگ شدن، ما هرگز نمیذاریم نسل فرزندانمون ادامه دهنده راه این معارض باشه. میخوایم ادامه دهنده راه حسین باشه.
این آتش دل ما لا تبرد و ابدا. این آتش
خب اگه خاطرتون باشه ما دو هفته قبل در مورد سهمیه بنزین تاکسی‌های اینترنتی صحبت کردیم. البته درخواستی بود که از طرف خود راننده ها مطرح شده بود مبنی بر این که از سال گذشته هنوز سهمیه های قانونیشون رو ندادن و پیگیر این هستن. حالا این میگه آقا تاکسیرانی پیگیری بکنه، اون یکی میگه که نمیدونم همون جایی که بنزین رو میدن، نمیدونم اون گفته که وزارت نفت باید بده. بعد خلاصه حالا در هر صورت هر چیزی که هست، مثل خیلی از کارهایی که مسئولین و سازمانها و ارگانها و نهادها به هم دیگه پاسکاری میکنن و از گردن خودشون ساقط میکنن و دودش فقط تو چش مردم میره، این قصه هم همینه. اون میگه من نبودم، اون میگه من نیستم، اون میگه اون بعد بگی، اون میگه اصلا به عهده ما نیست و هیچی، دودش تو چشه راننده بنده خدایی میره که باید بنزین آزاد بزنه. یه بخش پیگیری داشت اگه خاطرتون باشه، یه بار دیگه این بخش رو پخش کنیم و بعد قراره که با یک مسئولی صحبت بکنیم ببینیم که داستانش بالاخره چی میشه این بنزینای تاکسی اینترنتی. شما اگه سوالی دارید، راننده تاکسی اینترنتی هستید، از 30881 ما میتونید، یعنی به 30881 که ما میتونید ارسال بکنید که ما هم بپرسیم از مسئولمون. بفرمایید.
پیگیری. جوان ایرانی سلام، کار کردن برای راننده ها، سود بیشتر برای شرکت ها. شرکت های تاکسی های اینترنتی که چند سالی راه افتاده و واقعا هم خدمات به مردم میدن، راننده هاشون با چند چالش مواجهن. اوایل کار این تاکسی های اینترنتی به این صورت بود که بعضی از راننده ها به عنوان شغل دوم یا سوم بهش نگاه میکردن، اما متاسفانه با افزایش قیمت ها و اوضاع اقتصادی، بعضی ها دیگه به چشم شغل اول دارن به این کار نگاه میکنن. به خاطر همین تعداد کاربران این تاکسی های اینترنتی طی 15 ماه گذشته حدود 50% افزایش داشته. درآمد عملیاتی یکی از این تاکسی های اینترنتی در سال 1401 نسبت به سال 1400 رشد 135% رو نشون میده. یعنی در سالی که گذشت بیش از 625 میلیارد تومان درآمد داشته و سود خالص این شرکت هم حدود 87 میلیارد بوده که نشون از رشد 352% نسبت به 1401. اما افزایش قیمت اونها از یک طرف مسافرها رو ناراحت کرده و از طرف دیگه هم راننده ها راضی نیستن و بیشترشون معتقدن درصد و یا همون کمیسیونی که اون شرکت اینترنتی داره از درآمد حاصل از هر سفر برمی‌داره طوریه که برای راننده ها به صرفه نیست تا مسافر سوار کنن، از اون طرف هم برای مسافر به صرفه نیست که همچین قیمت گزافی رو بخواد پرداخت کنه.
15% کمیسیونش کم بکنید چی برای راننده میمونه؟ شاید 30,000 تومان که مسافر میخواد بیاد سوار بشه، آیا یه نفر باشه، آیا 3 نفر باشه، آیا 4 نفر باشه؟ واقعا پیش خودش چی فکر میکنه؟ از صبح تا شب بنده خداها دارن کار میکنن، خیلی ها مثل من شغل اولشون همینه، شغل دیگه ای ندارن.
این در حالیه که شورای رقابت قرار بود به این ماجرا ورود کنه و قائله رو ختمه به خیر کنه، اما انگار شورای رقابت مثل بعضی از کارهای دیگه‌اش خودش هم درگیر رقابت با این شرکت ها شده. از طرف دیگه مشکلی که وجود داره و بعضی از شما هم به برنامه جوان ایرانی سلام پیام دادین و خواستین که پیگیری کنیم، سهمیه بنزینیه که از بهمن ماه تا الان واریز نشده. علاوه بر اون قطع گاز LPGه. خب برای بیشتر راننده ها نمی صرفه که با بنزین مسافر جا به جا کنن، به خاطر همین از سوخت CNG یا LPG استفاده می کنن. حالا همه اینها در حالی بوده که رانندگان این شرکت ها میگن قرار بوده کرایه ها پایین باشه، اما در مقابلش به اونها اعتبار بنزین پرداخت بشه. حالا نه تنها کرایه ها پایین نیست و بالاست، از اون طرف هم اعتبار بنزین و سوخت های دیگه پرداخت نشده. اوضاع جوری که داره پیش میره، این شرکت های تاکسی های اینترنتی هم داره میشه مثل خودروسازامون، هم خودشون بسازن، هم خودشون به بازار عرضه کنن، هم خودشون هر جور که دلشون میخواد قیمت گذاری کنن. آقایون، افزایش رانندگان تاکسی های اینترنتی خودش نشون از اوضاع بد اقتصادی هست. پس لطفاً تا دیر نشده و این شرکت ها تبدیل به مافیای بزرگ نشدن که پس فردا نتونین جلوشون رو بگیرین، همین الان اقدام کنین. الان هم مسافر ناراضیه، هم رانندگان، و این وسط فقط خود شرکت ها راضین.
خب اینم از بخش پیگیری امیر بیشه که یه بار دیگه هم دو هفته پیش پخش کرده بودیم. جناب آقای زامنی، آقای مرتضی زامنی، مدیر عامل اتحادیه تاکسیران‌های شهری کشور روی خط تلفنی ما هستن. آقای زامنی عزیز سلام، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما هستم، صبح شما بخیر.
سلامت باشین. آقا شما خودتون هم معترضید به این قصه یا اینکه دوستان تاکسی اینترنتی از شما مطالبه دارن؟
من تازه اومدم روی خط، نمیدونم موضوعش چیه، فقط اصلاح کنم که اون اتحادیه مسافر شهری کشور.
جان یه بار دیگه بفرمایید.
اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور.
مسافر شهری. خب ما الان مشکل سهمیه بنزین تاکسی های اینترنتی رو پس از شما نباید بپرسیم؟
چرا، من خدمتتون هستم، سوالتون رو نفهمیدم.
در جریان باید باشید دیگه. ندادن بهشون بنزینشون رو، میدونید ندادن بهشون.
خدمت شما که عرضم، فرایند تخصیص سهمیه بنزین بعد از سهمیه بندی که اتفاق افتاد برای یک سری از اقشار و صنوف فعال شد، یکیش هم تاکسی های اینترنتی.
بله.
تقسیم کار هم به این شیوه هست که در مجموعه وزارت کشور کلی اطلاعات این فعالین دریافت میشه، پیمایشاشون استخراج میشه، نهایتاً متناسب با الگویی که در کارگروه مربوطه که هست در وزارت نفت، سهمیه بنزین هر ناوگان مشخص میشه، نهایتاً از جانب وزارت کشور ارسال میشه برای وزارت نفت واسه پرداخت. گام اول این موضوع یعنی به روز هست، کلیه اطلاعات تا به امروز جمع‌بندی شده، برای مجموعه وزارت نفت ارسال شده. عدم پرداختش یک مشکل اداری است که در مجموعه وزارت نفت هست که از ابتدای سال هم دوستان قرار بود این موضوع رو حل کنند، ولی همچنان ادامه داره و عرض کردم فقط موضوع مشکل بحث تاکسی اینترنتی نیست، یک بخشی از تاکسی ها همین مشکل رو دارن و حدود 5-6 گروهی هستن که قاعدتاً مشغول دریافت سهمیه سوخت هستن، همه این مشکل رو دارن. وزارت نفت باید این مشکل رو هرچی زودتر حل کنه تا مطابق با فهرست هایی که از جانب وزارت کشور ارسال شده برای اون مجموعه، پرداخت سوخت ها، پرداخت یعنی تخصیص اعتبار سوخت اتفاق بیفته. ما هم امیدواریم که این اتفاق هرچی زودتر بیفته. ما خودمون هم پیگیر هستیم از مجموعه وزارت نفت، فلزا این سوال باید از مجموعه وزارت نفت انجام بشه که چرا تا الان این اتفاق رقم نخورد.
جالبه که وزارت نفت میگه که شما، سازمان شما باید جواب بده. ما بچه پیگیر
ببین، ما کلی مستندات موجود هست دیگه. ما یک تکلیف داریم، عرض کردم تکلیفمون دریافت اطلاعات، جمع‌بندی، محاسبه، تمام اینا رو انجام دادیم، برای وزارت نفت ارسال کردیم. وزارت نفت مدعی هست چون که حساب‌های بانکیش تجمیع شده تحت قالب یک حساب درآمده و به یک بانک مرکزی منتقل شده، امکان این پرداخت رو نداره، ولذا حاضرین در یک برنامه مشترکی که دوستان هم روی خط باشن پاسخگو باشیم، کما این که عرض کردم مستندات و اطلاعاتش هم تماما موجود هستند.
بعد این خیلی کار سختیه واسه وزارت بزرگی، وزارت خونه بزرگی مثل وزارت نفت، یا اینکه به نظر شما یه پشت گوش اندازی ریزی پشت قضیه است؟
بالاخره یک موضوعی که باید پیگیری بشه دیگه. قطعا دوستان هم در وزارت نفت یک مشکل اداری دارن که مشکل اداری رو باید حل کنن، ولی که خب لازم هست که پیگیری بشه تا هر چیز زودتر حل بشه. اگر پیگیری بشه قطعا حل خواهد شد، اگر پیگیری نشه که همین تأخیر ادامه خواهد داشت.
پس ما ادامه پیگیریمون بماند از وزارت نفت. با کدوم مسئولشون ما باید تماس بگیریم آقای زامنی؟
مجموعه پخش و پالایش.
مجموعه پخش و پالایش. خب بچه‌ها الان یادداشت کردن مسئول پخش و پالایش وزارت نفت رو ما بیاریمش همین امروز فردا که ایشون پاسخ بدن. باشه، خیلی متشکرم. مثل اینکه ظاهرا حالا میدم این به شما مربوط هستش یا نه، برای 40 میخوان تاکسی های اینترنتی رو هم با کنترل قیمت ها را بندازن، درسته؟
این رو دیگه از ستاد مرکزی 40 باید سوال کنید که سخنگو داره و پاسخگو هست.
خب اونا بگن، شما باید تایید کنید دیگه.
نه عرض کردم چون ستاد مرکزی 40 سخنگو دارد و پروتکلش هم این هست که حتما سخنگو مطالب رو منتقل کنه، اونجا حتما این سوالات داد از سخنگوی ستاد مرکز 40.
یعنی مسائل مربوط به تاکسی رانی رو هم باید سخنگوی 40 بگه.
در شما سوالتون این بود که از اینها قرار استفاده بشود در فرایند جابجایی زائرین در 40. گفتم در این خصوص از دوستان باید سوال بفرمایید، چون صحبت هایی شده این که های مصوب شده مصوب نشده نهایتا دوستان باید پاسخ.
خیلی خوب، پس ما مسائل تاکسی رانی رو از سخنگوی ستاد 40 میپرسیم
در خصوصی که سوال
برد. بله آقا، متشکرم، خدا نگهدار شما.
خواهش میکنم، خدا
نگهدار. تشنه زراب تو جاده نباش، برای نابودی آماده نباش، خط خطی با خط کشی فرق میکنه، بعضی ها خط خطی ان ساده نباش، تو که با هر کی رفاقت میکنی، تو که به هر چیزی عادت میکنی، چشک با میکنی میبینی یه روز داری شیطون و عبادت میکنی، اشتباهه، نرو نرو این راه سمت پدگاهه، یه بار تو زندگی محکم بگونم، نرو بیراه رو روزت سیاهه، نرو نرو این راه اشتباهه، زندگی محکم بگونم، نرو بیراه رو روزت سیاهه، نرو نرو.
آخرین اخبار ورزشی از ایران و جهان.
خب امین حسین بابازاده سلام، صبح بخیر.
سلام پیمان جان، صبح بخیر. سلام به همه شنوندگان خوبمون، ان شاءالله یه روز خوبی شروع کرده باشید.
متشکرم. خوشحالم یکی از مدرسین فیفا آقای عبدالحسین کرمی هم در استودیو حضور داره.
بله. بله. حالا قوانین جدید
داره. بله بله.
خب عرضم موضوع شما که چی شد؟
سیروس یادآوری کرد که نوجوانان رو امروز فراموش نکنیم. نره قاطی حواشی آبی قرمز.
آره نه 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 نه، جوانان اون که سر جای خودش هست و خدمت هر شود که اتفاقات مختلفی هم که داره توی حوزه ورزش فوتبال غیر فوتبالی داره میفته به هر حال در نوع خودش قابل گفتن هستش. اما اول همون چون در نوجوان قرار صحبت کنیم، بچه ها تونستن که یه نتیجه خیلی خوب دست بیارن، 3-0 موفق شدن که کلمبیا رو شکست بدن و به هر حال خدا رو شکر ما الان تو رده پایه‌ای، تو رده نوجوانان، تو چند تا رشته داریم خیلی خوب کار میکنیم. نوجوان والیبال منظورم بود.
بله
والیبال. ما دیروز در مورد وزنه برداری صحبت کردیم، وزنه برداری نوجوانان و قهرمانیش تو آسیا که اتفاق خیلی خوبی بود برامون و الان هم توی والیبال این اتفاق خوب داره برامون میفته خوشبختانه. یعنی ببین این تنها کاریه که ما بایستی که خیلی جدی بهش نگاه بکنیم اگر میخواییم واقعا اون اقتدار والیبالیمون تو دنیا حفظ بشه، یعنی ادامه دار باشه. فقط یه تیم گلخونه‌ای که آقای ولاسکو ساختش و اومد یه مدتی تو دنیا حرف اساسی برای گفتن داشت و دیگه یواش یواش بازیکناش سن بازنشستگی رسیدن و محو بخواد بشه، آره اونجوری نه. و لازمه این اتفاق و لازمه این امتداد توی قهرمانی و موفقیت توی دنیا اینه که ما بتونیم همین تیم‌های نوجوانان جوانانمون رو حمایتشون بکنیم و در واقع این اتفاق برامون باید بیفته که حالا خدا رو شکر فعلا توی ردی نوجوانان داره برامون میفته. اما عرض کنم که چند روز پیش سازمان لیگمون یه بیانیه شدید و لحنی برای باشگاه‌ها فرستاد که آقا هیچ کدوم از باشگاه‌ها دیگه حق ندارن در بله هم دیگه بیانیه بدن، نمیدونم حرفی چیزی بزنن، اعتراض آنچنانی به هم دیگه بکنن و اینا. اما انگار کسی این قضیه رو جدی نگرفته و چپ و راست خلاصه دارن باشگاه‌های مختلف به هم دیگه میپرن و میتازن و بیانیه‌های رنگارنگ صادر میکنن.
کلا دیگه جدیدن کسی سازمان لیگ و فدراسیون و قوانین و بیانیه‌هاشو جدی دیگه نمیگیره.
میدونی به خاطر اینکه اثر تنبیهی توش ندارن. یعنی فقط میام میگن آقا بیانیه نوشتن ممنوع دیگه. خب ممنوع. اگر یکی مثلا تخطی کرد چی وقت؟ حرفی که و نمیتونم از اون قانونی که مصوب شده پارو فراتر بذارن. تجازی به خاطر همون و حال یه هر جرمی برای خودش یه حد و اندازه‌ای تنبیهات داره دیگه. نمیتونن یه باشگاهی رو برای بیانیه نوشته ببرن مثلا لیگ 3 بندازن که. به خاطر همین این اتفاقا داره میفته و این پرده دری ها به قولی داره همینجوری اضافه تر میشه و همینجوری باشگاه ها پته همدیگر رو آب میریزن. و دقیقا همین که ما میگیم این بحث سقف بودجه باشگاه یه چیز خود یه خودفریبی بزرگه، یه بحث خندداریه که ما داریم فقط خودمون رو گول میزنیم. توی این لابلای سطور این بیانیه هایی که باشگاه بر علیه همدیگه میدن قشنگ مشخص میشه که وقتی مثلا باشگاه تراکتور میاد به سپاهان میگه سقف سوراخ قرار سقف قراردادهای شما مشخص، معلومه که آقا نشون میده که اونجا رو داره میگه.
آره.
داستان یه جای دیگه است. به خاطر همین خواهم بگم که این موارد تا زمانی که یه بحث تنبیهی توش وجود نداشته باشه هیچ چی ازش در نمیاد. دیروز در مورد قضیه مهدی طارمی و اینکه حالا پیشنهاد جدید براش از باشگاه تاتنهام اومده صحبت کردیم. باشگاه پورتو رسما اعلام کرده که 30 میلیون یورو برای انتقال مهدی طارمی میخواد و حتی گفتن که 1 یورو هم ازش کم نمیکنه. پیشنهاد باشگاه تاتنهام 24 تا 25 تا تقریبا این حدوداست و یه مقداری فاصله داره. حالا اینکه توافق بکنن در این زمینه نکنندش یه روزهای آینده مشخص خواهد شد. منتظریم ببینیم که به هر حال این اتفاق میفته یا نه. امیدواریم هرچی که خیره و صلاحه برای مهدی طارمی اتفاق بیفته.
آره چون دیگه تهشه دیگه
سن... آره دیگه این تقریبا که... فکر کنم آخرین انتخاب خوبش میتونه باشه دیگه. مهدی 71 اگه اشتباه نکنم.
آره
31 سالشه مثلا
دیگه. بعد از اون احتمالاً میفته تو عربا و
یواش یواش دیگه. آره مثلا یه سال آره. یکی دو سال دیگه نهایتاً توی اروپا بتونه خوب بازی کنه. بعد دیگه
الاتحاد کلبا و اینا میگیره دیگه.
البته الان والا این الاتحاد کلبا و این تیمای عربی عاشق خلیج فارس که دارن ماشاءالله بازیکن میگیرن
آره
چپ و راست.
آره
اونم دارن میگیرن. ولی به هر حال فعلا حالا به قول منتظر ببینیم که مهدی چیکار میخواد بکنه اونجا.
دیگه شون از لالیگا داره جذابتر میشه با این اسمایی که گرفتن.
آره دقیقاً.
من فکر میکنم که تو یه چیز اصطلاح گلخونه ای به کار بردی. این هم همینه دیگه. یعنی اینا موندگار نیستن که، پایه های لیگ عربستان نیستن که ده. فقط اومدن با یه چسب موقتی به بهانه پول چسبیدن به بدنه این لیگ عربستان، قرار داده که تموم بشه، پولاری که بگیرن دوباره جدا میشه.
ببین یه چیزی من در مورد اومدن ستاره ها به لیگ عربستان بگم. این پروژه به لحاظ تبلیغاتی برای کلیت کشور عربستان اتفاق خوبی میتونه باشه در دروز مونده، ولی فوتبال ملیشون رو نابود میکنه، به شدت نابود میکنه. به خاطر اینکه الان ستاره ها رو دارن هی دونه دونه میگیرن، هی رسانه ها هم دارن بادشون میکنن که واه عجب این بازیکن
ملی خودشون نیم کرد.
بعد وقت ستاره های خودشون بازیکن ملی پوش خودشون وقت در قیاس با اینا میرن تو حاشیه قرار میگیرن یا بازی نمیکنن یا کم بازی میکنن یا میدونین
اصلا باشه. هدف اینا مطرح کردن تیم ملی شونه.
تیم ملی شونه. ولی اینجا به این بعد قضیه حالا توجه نکردن یا حالا هر چی که هست به مسئله تبلیغاتیش
بیشتر فکر کردن یا به کلیت موضوع کشور نگاه کردن تا به خاصه بحث فوتبالی خودشون. و این موضوع مطمئنا در حالا اینکه آدم بخواد به راه بن سلمان مثلا خوزه مورینیو رو بیاره به عنوان مدیر استعدادیابی، این اصلا یه کارهاییه که فقط همه میدونن تبلیغاتیه. اینه میمونه که شما مثلا بخوای بیای بری یه استاد دانشگاه رو بگی بیاره بری دانش آموز الف به پدرسه یاد بده، خب مثلا یه چیز عجیب غریبیه دیگه. خوزه مورینیو مگه میتونه بیاد تو فوتبال عربستان استعدادیابی کنه؟ بره مثلا شهرهای عربستان رو بگرده مثلا بازیکن پیدا کنه یا بخواد آدم بذاره اونجا؟ ببین یه ذره نمیچسبه قضیه، معلومه که تهش بحث فوتباله شوه. نیست میدونی فوتباله
بس فقط سر زبون انداختن آره. لیگیه که خیلی مطرح نبود
یا ده. حالا از لیگ هم یه پله بالاتر اصلا بعضی اصلا جذابیت ایجاد کردن برای خود مثلا کشور عربستان مثلا یه همچین بازی بدن که اینجوری داره انجام میشه.
اونم دلیلش هم خب میزبانیه یه جام ملت‌ها دارن دیگه، درست میگه؟
بله الان ببین یواش یواش دیگه میزبانی ها میاد اون طرفی به قول معروف،
یه جام جهانی هم دارن.
آره دیگه ببین الان برای پیشنهاداتشون رو برای فکر کنم دیگه یواشاش برای المپیک ها میدن دیگه الان با این اوصافی که داره جلو میره. به همین خاطر فکر میکنم در آینده نزدیک ما دیگه اکثر مسابقاتمون تورنمنت های مختلف همه که اینجا با یه مسابقات فینال کوپا ایتالیا رو برگزار نمیکردم، اگه فینال حذفی اسپانیا رو برگزار نمیکردم. خب این کارا رو میکنم برای اینکه جذابیت ایجاد بکنم برای کشورشون، برای حالا فوتبال خودشون، ولی
و دنیا میاد سمتش به خاطر یه مش دلار.
دیروز یورگن کلوپ دیدی که اعتراض کرد شدیداً، گفت آقا این زمان نقل و انتقالات فوتبال عربستان از اروپا عقب‌تره و این کاملا به ما ضربه میزنه، باعث میشه که خب اونجا فرصت بیشتری دارن برای رفتن. خب بازیکن رقم بالا سره، مطمئنا جذابیت‌های بیشتری برای بازیکنایی که دنبال پول ان، زمین اینکه اصلا دنبال بازیکن سن بالا هم نیستن، برخلاف اون چیزی که هم فکر میکنن بازنشسته ها دارن میرن فوتبال عربستان، اصلا اینطوری نیست. خیلی از بازیکن‌ها الان توی رنج سنی اروپا بازی کردن هستند و به عربستان میان. به هر حال یه نکته آخری هم بگم و خدافظی بکنیم، این بحث تغییر قوانین هست. برای امسال خیلی تغییرات دادیم ما توی این بحث در واقع نقل و انتقالات بازیکنامون و دیروز هم دوباره یه بحث جدیدی مطرح شد که محمد نادری تونست با باشگاه تراکتور قرارداد ببنده. اومدن متهم کردن، گفتن آقای نصیرزاده چون خودش اونجا مسئول دپارتمان این قوانین بوده، خودش یه جوری نوشته این قوانین رو که به قول من نفعش به باشگاه تراکتور برسه. به هر حال اینا یه نکاتیه که تعارض منافع داره دیگه، وقتی که ما یه فردی رو میذاریم داخل مجموعه فدراسیون که قوانین ترسیم بکنه برای ما و خودش توی باشگاه پست داشته باشه، اونجا طبیعتا اگر کاری هم نکنه همین جوری توی مزانه اتهام قرار داره. به هر حال این خودش مختلف نکته مسئله نمیشه.
الان طرف 10 سال پیش در مورد یه باشگاهی مصاحبه کرده، الان یه سمتی گرفته، میرن مصاحبه 10 سال پیش رو شروع میکنن.
دقیقا
راستی همین روستان دیگه فکر کنم فدراسیون حالا عقب نشینی کرد از این قانون که سرمربی باید در کنفرانس قبل بازی حضور داشته باشه دیگه. آخه برداشت اینو نه؟
ببین آخه واقعا یه چیز اضافه بود، یه ببخشید از این لفظ استفاده میکنم، یه حرکت مسخره بود. من سالهای سال تو این کنفرانس ها میرفتم شرکت میکردم، واقعا هیچی نداشت، فقط یه مش حرفایی که شما اگر یه نوارم زفت میکردی میذاشتی اونجا با اون سرمربی اون چیزی که میخواست بگه، هیچ
واقعا همش همینه. بازی سختیه
ما تیم رو شناخت داریم، تیم ما تیم آمادگی لازم داره، برای تیم حریف هم احترام قائلیم، امیدواریم بازی خوب بشه.
همین
تهش همین بود، همه مربی ها میدن همین جمعه رو
گفتن، بازی رویت نشده که بخواد
چه اتفاقی میخواد بیاده، چی میخواد بیاد بگه، هنوز بازی که برگزار نشده در موردش بیاد چی بگه اون مربی؟ میدونی بعد میرفتن سوالای حاشیه‌ای و چرت و چیزای دیگه میپرسیدن که اون وقت اصلا داستان به یه سمت دیگه میرفت. حالا کنفرانس رو برداشتن، کار خوبیه، خدا کنه که ما واقعا اینجوری به این موارد فوتبالیمون نگاه بکنیم شاره. به قصد آسیب شناسی نگاه بکنیم.
بله امیر جان خیلی ممنونم ازت. در ضمن در مورد گفتگوی ما هم دوستان کلی اومدن گفتن که ما پس بالاخره چجوریه، پس بعد یعنی وزارت نفت ارگانی است، وزارتخونه‌ای به اون عظمت نمیتونه جمع و جور بکنه؟ مگه ما با دنیا زمانی مبادله نفت و اینا انجام نمیدادیم؟ حالا دیگه سهمیه راننده ها رو اگه وزارت نفت نمیتونه بده، کار عجیبی نیست به نظر شما؟ چرا ما بازم پیگیری میکنیم ولی خب جواب نمیدن دوستان تو وزارت نفت، جواب نمیدن. بعد ما گفتیم آقا ما بگیم رو آنتن، شما جواب نمیدید، بگین این تا این حد، آره بگین آقا ما رو از چی میترسونی، بگو ما جواب نمیدیم، آره بگو. خیلی زشته، دیگه تا همین حد میگم که حالا ادامه نمیدم که بد نشه. خیلی خوب، اینم از صبح امروزمون. خیلی ممنونم ازتون، متشکرم روزتون رو با ما شروع کردین. میگه که خیلی شنیدین ها، ولی میخوام تکرار کنم. میگه اولا دوست دارم، دوما هر اتفاقی که بین ما افتاد